الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. همونطوری که خاطر شریف شما عزیزان استحضار داره، بحثم در زمینه معاد در قرآن کریم بود و بحث امشب این است که انسان دارای سه عالم است: عالم اول عالم طبع و حس است که عالم دنیاست، و عالم دوم عالم برزخ، و عالم سوم عالم قیامت و معاد. عالم طبع که مربوط است به طبیعت، به جهان ماده و بدن، به این که ما در مدتی که در دنیا زندگی می کنیم افکار ما و اعضا و جوارح ما در عالم طبیعت و عالم ماده قرار گرفته، حالا ولو این که عقل و فکر خود نحوه تجردی داره، ولی درباره اموری است که در ماده و طبیعت، یعنی در این جهان فعالیت میکنه، ولو گاهی فکر میکنه در لایتناها و فکر میکنه در غیر طبیعت، ولی منظورم این است که این انسان، یعنی این مجموعه که عبارت است از جان و بدن، یک مرتبه این است که ما نسبت به عالم دنیا باش حرف میزنیم و فکر روش میکنیم و بررسیش میکنیم، و یک مرتبه بعد از عالم دنیا که عالم برزخ بررسیش میکنیم، و یک مرتبه که مرحله سومه بعد از این که این جهان برهم ریخت و نسل این عالم درهم پاشید و انسانها، یعنی جانهایی که پرواز کرده از بدن و در همین عالم وجود داره، به ابدان انسان که در دنیا بوده و قرنها هم زیر خاک بوده، به این بدنها باز میگرده. پس مقصود از عالم طبع همون عالم طبیعت و عالم دنیاست، و مقصود از عالم برزخ، برزخ یعنی چیزی که بینابینه. وقتی چیزی بینابین باشه تعبیر برزخ بهش میکنن. مثلا اگر که دو شط آب باشه و در بین این دو شط آب یک قطعه خشکی باشه، این خشکی را بهش میگوین برزخه. یا دو قطعه زمین و خشکی باشه، بینش یک نهر آب باشه، میگوین نهر آب برزخ بین این دو قطعه خشکی است. همیشه چیزی را که بین دو چیز قرار گرفته که از اولی به اون نقطه سوم حرکته، این وسط رو و این مرحله دوم رو و واسط رو بهش میگوین برزخ. و چون انسان بعد از این که مرد، این روح پرواز کرده از بدن، و بالاخره انسان به خاطر اعمالی که در دنیا کرده باید در آخرت به نتیجه اعمالش و حالا یا پاداش الهی است و اون سیر عالی انسانی است و یا کیفر الهی است و اون انحطاط بشریست در مراحل بعدی، هرچه باید انسان به اون برسه. ولذاست که حرکت انسان طبق همون حرکت جوهری که من قبل هم عرض کردم که به همین طوری که خود صدر المتعلهین که مبتکر حرکت جوهری است میگوید در تفسیرش که حرکت جوهری علاوه بر این که در طبیعت هست، در نفس هم و در جان و روح هم حرکت جوهری است، مگر این که انسان، یعنی ایشون که میگه حرکت جوهری الی مالا نهایه انسان میدان حرکت داره، ولی قهرن یعنی تا این که انسان به عقل مستفاد برسه و متصل به تمام معنا به الله تعالی بشه، اینجا تا اونجا این میدان سیر و حرکت این انسان داره. بنابراین انسان نیامده برای این که برزخ داشته باشه، انسان نیامده برای این که روحش در یک قالب مثالی باشه که حالا توضیح میدم که در برزخ و بدنش در دل خاک باشه، بلکه این انسان با همین وضع، با همین جان و بدن آمده که سیر بعدیش رو هم الی مالا نهایه از نظر مدت این رو ادامه بده. بنابراین چون هدف عالم قبر نیست و هدف انسان عالم برزخ نیست، لذاست که این عالم برزخ رو برزخ میگوین و واسط میگوین و به این صورت که این انسان ها یکی یک میرون و در عالم دیگری به نام برزخ میمانند، البته این هم به این صورتی که اعمالشون فقط در کنار اونهاست، اعمال باشونه اگر زشته به صورت انسانی زشت و اگر زیباست به صورت انسانی زیبا، در کنار اوست تا قیامت او برپا بشه. به این جهت میگوین عالم رو عالم برزخ، که حالا در چند دقیقه آینده انشاءالله تو همین بحثم یه مقدار این برزخ رو توضیح میدم. حالا خواستم لغت رو عرض کنم که عالم برزخ میگویم. و عالم سوم که عالم معاده، چون معاد رو همین طوری که قبلا بحث کردیم، بازگشتن عالم به صورت اول یا بازگشتن ارواح به ابدان یا بازگشتن اعمال به انسانها یا بازگشتن انسان به فطرت خودش، که تمام این معانی در معنای معاد گنجنده شده و موجوده، این معنای معاده. این سه مرحله و سه عالمی است که انسان داره و این سه عالم همین حالا در ما موجوده. یعنی چی؟ یعنی ما الان که شما الان که عرایز من رو میشنوید و من که دارم با شما صحبت میکنم، در خودم به شما، در خودتون سه مرحله الان میتوانید مشاهده کنید. یک مرحله حس که چشم شما الان داره اطراف اتاق رو میبینه، حیات رو میبینه، نقاط مختلفی رو با چشم میبینید، این عالم عالم حس. ولی یک مرتبه الان ذهن شما میره در شیراز، در اصفهان، در کرمان، در مکه، در شرق عالم، غرب عالم، هر جا رفتید یک مرتبه متوجه می شوید به خیابونهای قم، که ان مقابل شما خیابونهای قم یا خیابونهای مکه یا خیابونهای اروپا یا شهرها و نقاط دیگر. این که الان یک مرتبه تمام شهر می آید در نظر شما، این عالم عالم حس نیست، این عالم ذهنه و عالم مثاله، عالم مثال، و که این عالم مثال برزخی است، که یعنی یک چیزی است که نه مادی مادیه مثل چشم که الان میبینه، نه مجدد مجدده مثل عقل که کلیات رو مشاهده میکنه، بلکه بینابینه، یعنی از عالم حس خیلی وسیع تره. برای اینکه حس من که الان نگاه میکنم یا شما، فقط اطراف اتاق رو میبینیم. اگر در و پنجره هم بسته باشه حیات رو نمیبینیم. باید در رو باز کنیم تا حیات رو ببینیم. اگر عائقی باشه، مانعی باشه، ما نمیتوانیم نقاط دیگر رو بنگریم. اگر که من نگاه به دستم بکنم، الان کف دستم رو میبینم، ولی اگر نگاه به کف دستم نکنم، با این چشمم دستم رو نمیبینم. ولی در این حال همین شما الان که نشسته اید، یک مرتبه ذهنتون میرود در کرمان، خیابونهای کرمان، خیابانهای عرض کنم تهران، همه میاد در ذهن شما. این خیلی گسترده میاد. این چنین نیست که به اندازه دید چشم انسان بیاد، نه، یک مرتبه تمام این خیابون ها در نظر شما آمده. یا الان شما نگاه به دستتون نمی کنید، ولی که متوجه به دستتون شدید، مثل این که نگاه کردید به دستتون، یعنی دست الان در ذهن شما قرار می گیره. پس هم گستردگی داره دیدن ذهن و توجه ذهن، و هم این که سریع یک آن شما اگر بروید الان بخواهید به مدینه طیبه بروید، چقدر معطلی ها داره و شرایط داره و امکانات داره تا بتوانید حرکت کنید. بعدا هم که آمدید توی هواپیما نشستید، اون وقت چندین ساعت باید پرواز بکنید تا برسید به مدینه طیبه، یعنی چشم شما به اونجا بخوره، این چشمه که حس شماست. ولی کن آنن شما پرواز میکند، ذهن شما الان به اونجا، به شما اونجا رو میبینید. این عالم عرض کنم که مثاله، این عالم برزخ، عالم خیال متصله. البته این خیال نه به عنوان اون خیالی که عرض کنم میگوین به قول عوام و عامیانه که عالم پندار و عالم گمان، نه، این یعنی عالمی که قویه و قویتر از عالم حسه، ولی کم ضعیفتر از عالم تجرد و عالم عقله. این مرحله دومی است که ما در خودمون میبینیم. و مرحله سومی که ما در خودمون مشاهده میکنیم عالم عقله، یعنی ما انسان رو به عنوان کلی درک میکنیم. ما کلیات این عالم رو میفهمیم که این رو با ذهن که عالم خیاله و عالم مثاله و عالم برزخه، این تنها نیست، بلکه این سیریست که می توانیم کلی رو ما در نظر بگیریم، تمام این عالم رو ما در نظر بگیریم با این که ندیده ایم. یک دفعه ما خیابونهای قم رو می خواهیم در نظر بگیریم، یک دفعه این است که تمام انسان ها رو میخوان ما در ذهنمون بیاریم و تصورشون بکنیم، ولو این که ندیدیم. ما انسان های سیاه پوست رو ندیدیم، سرخ پوست رو ندیدیم، انسان های چینی رو ندیدیم، کجا رو ندیدیم، کجا رو ندیدیم، ولی میگوییم 4,600,000,000 مثلا جمعیت روی زمین، یک مرتبه ما انسان کلی را با اوصافش و احوالش به عنوان کلی ما همه رو میبینیم، تصورش میکنیم و حتی احکامی برای صادر میکنیم و تصدیقش هم میکنیم، که این گسترده تر میشود از عالم حس. همون طوری که در این دنیا ما در وجود خودمون همین حالا سه عالم و سه مرحله مشاهده میکنیم، همینطور در همه عالم یک مرحله، مرحله دنیاست و مرحله دوم برزخه و مرحله سوم قیامته. مرحله دنیا حس فقطه، یعنی ماده است. عالم دنیا همش زمینش ماده است، منظومه شمسی از خورشید، ما، ستارگان، همه ماده است، غذای ما ماده است. اون که ما دست و پنجه باش نرم میکنیم و باش کار میکنیم عالم طب و طبیعت. بعد که مردیم به عالم برزخ میرویم، و این عالم برزخ یک سرعتی داره، یک وسعتی داره که هیچ با دنیا قابل مقایسه نیست، و یک قدرتی داره، و یک عالم بعد هم عالم قیامته. بنابراین این سه مرحله رو انسان داره. مرحله طبیعت و مرحله دنیا احتیاجی به بیان نداره. دنیایی است که میبینید که زجن الناسق و شهوات من النساء و البنین و القناطیر المقنطره من الذهب و الفضه. این دنیایی است با همه زیبایی هایش و جلوه هایش و اطوارش، این دنیاست و این عالم حس ماست. ولی کن عالم برزخ چیه؟ من برای عالم برزخ که چیه؟ یک حدیثی از امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه میخوانم. این روایت رو علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در جلد اول المیزان در آیات مبارکه‌ای که در زمینه برزخ بحث کرده آورده است. میفرماید که ازا ما تبن آدم، وقتی که پسر آدم از دنیا رفت، وقتی انسان مرد، مصر لهو مالهو و ولدهو و عملو، سه چیز در برابرش مجسم میشه، خودش را نشان میده: مالش و فرزندانش و اعمالش. این انسان نگاه میکنه در اون لحظه مرگش به مالش میگوید که انی کنتو لحریصن علیک و شهیها، من نسبت به تو حرص میزدم و ولع داشتم و میدریدم و جمعت کردم، الان با من چه معامله میکنی؟ او جواب میده، میگه خصم نی کفنک، تو کفنت رو از من بگیر و برو. یعنی چی؟ یعنی همین اندازه از دنیایش و از مالش بهره گرفت و بس. بعد که از مال مایوس شد، رو میکنه به زن و بچه و به همسر و فرزندان، میگوید که اینو کنتو محامیان علیکم، من از شما حمایت می کردم، من چنین بودم که اگر پدر و مرد من چقدر عرق ریختم گرما و در تازمستان سرما خوردم و چقدر دریدم، غذا براتون تهیه کردم، زندگیتون رو آماده کردم، مشکلاتتون رو هموار کردم، شما با من الان چه می کنید؟ یا اگر مادر میگه چقدر من برای تو زحمت کشیدم، چه شبهایی تو رو بیخوابی کشیدم و تو رو در دامن خودم نگه داشتم و خوابت کردم و شیرت دادم، چقدر گرما که در تابستان من نخوابیدم تا تو بخوابی، پشه رو از رویت زدم، مگس رو از رویت زدم، چه بسا شبهایی من نخوابیدم تا تو بخوابی، چه بسا سرما خوردم تا تو گرم باشی، این همه زحمت هایی که من برای تو کشیدم، تو با من چه میکنی؟ او جواب میدهد بعد از این که پدر یا مادر به فرزندانش چنین گفتن، او جواب میده، میگوید که انا نواری فی حفرتک، ما کاری که در باره تو میکنیم این است که ما تو رو در قبرت میگذاریم و میرویم. وقتی که پدر یا مادر از محروم شدن از خدمت فرزندان و کمک فرزندان، رو میکند به عملش، میگه اینی کن تو بخیلا، من نسبت به تو بخل ورزیدم، یعنی نسبت به عمل صالح من کمبود دارم و اونچنان که برای دنیایم دویدم و برای فرزندانم دویدم، برای تو فکر نکردم، در نماز نسبت به تو سست بودم، در عبادات دیگر نسبت به تو کاهل بودم، در اموال و حقوق مردم سست بودم، در حق الله سست بودم، خلاصه نسبت به تو اون همتی که باید بکنم و اون شوری که باید داشته باشم و اون فکری که باید داشته باشم نداشتم، حتی موقعی هم که در نماز خودم بودم فکر بودم دنیای من چطوره و فلان مسئله دنیایی رو چگونه باید من حلش بکنم. من نسبت به تو بخل ورزیدم، الان تو با من چه میکنی؟ عمل جواب میده، میگه انا قرینک فی قبرک، من رفیق تو هستم و دوست تو هستم و مصاحب تو هستم در قبر تو. انا قرینک فی قبرک و یوم حشرک، من این چنین هستم تا روز حشر، حتی القا انا و انت انتربک، تا من و تو خدا رو ملاقات کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما الان همه با همیم، یعنی این عمله که با اوست. بعد امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید که اگر این عمل عملی زیبا بود و خوب بود، به صورتی می شود احسن و بچه، از نظر زیبایی اون چنان زیباست که آدم هرچه حالا عمل زیبا باشه اون انسان زیباتره، و اطیب و ریحت بوی بسیار خوبی داره، معطره و خوشبویه. این انسان زیباست که عمل اوست، در کنارشه و باشه. و اگر عمل بده، در عقبه وجه، در چهره بسیار زشتی و بوی بدی در کنار اوست. و این در عالم برزخ از این انسان مصاحب زشت و بدبو خیلی رنج میبره. هر زمانی هم که بگه تو چه میکنی، میگه من عمل تو هستم که 50 سال تو منو این چنین بزرگم کردی، 70 سال تو این چنین منو پرورشم دادی. این عالم عالم برزخ. انسان در عالم برزخ طبق اصولی که ما در اسلام داریم با بدنی است که نام اون بدن مثالی است. مثالی یعنی شبیه به بدن دنیاست، ولی نه از نظر ماده و از نظر تو داشتن و عمق، بلکه از نظر شکل. یعنی شکل این بدن ولی کن لطیفه، اون سخن رو و اون تو را و اون جهات ماده و دنیا رو مثل بدن دنیا نداره. این عالم برزخ. عالم برزخ که تمام شد، عالم قیامت برپا میشه و قیامت همین انسانه که برمیگرده این روح با بدن انسان. کدام بدن؟ نه بدن مثالی، همین بدن که اینک در دل خاک خفته، با همین بدن ترکیب میشه و برای زندگی در قیامت، حالا یا انشاءالله بهشت خداست و یا خدای ناخواسته جهنم، خودش رو آماده میکنه. این مرحله رو بهش میگوین قیامت. حالا در سوره مبارکه یاسین، آخرین آیات سوره مبارکه یاسین، یعنی چند آیه آخر این سوره، از 77 تا آخر این سوره، ما این آیات رو مشاهده میکنیم. شأن نزول این آیات اینه: مردی آمد حضور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که بعضی نامش رو امیه ابن خلف گفته و بعضی هم نام دیگری گفته. این آمد حضور پیغمبر اکرم در حالی که یک قطعه استخوانی افتاده بود، این قطعه استخوان رو برداشت، آمد جلو پیغمبر، توی مشت خودش فشار داد و خاک کرد این استخوان رو. پیغمبر گفت یا محمد، تو میگویی که خدا این استخوانی که من خاک کردم دوباره زنده میکنه؟ یعنی چگونه می شود که خدا زنده بکنه؟ چگونه می شود این انسان در دل خاک خاک بشه و هر ضربه ایش به یک جایی بره و خدا من این انسان رو زنده کنه؟ قرآن کریم جواب میده، میگه ای پیغمبر، این چنین به تو گفته، تو به او بگو که خدایی که اول تو را آفرید از یک اسپر و اووی، همین خدایی که از اسپر متزوید پدر و اوول مادر و قطره آب گندیده ای تو را این چنین کرد، خدا هم قادره اون بدن پوسیده و خاک شده رو دوباره برگردونه. حالا آیاتش رو توجه بفرمایید. اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین، آیا نظر نمی کند انسان که ما او را آفریدیم از نطفه ای؟ فاذا هو خصیم مبین، و در این هنگام این انسان شده خصیم ما و خصم ما و دشمن ما، این هم دشمنی آشکار و دشمنی علنی که آمده با کمال وقاحت استخوان رو فشار میده و خاک میکنه و میگه آیا خدا قادره احیاش کنه و برش گردونه؟ و ذهب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم، مثل میزنه برای ما، اومده برای ما مثل میزنه، به قول ما مانور میده، اظهار وجود میکنه، در برابر ما کلشو بلند میکنه و به اصطلاح کل شقی میکنه به قول معروف و گردن کلفتی میکنه به اصطلاح. این انسان ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، خلقت خودش یادش رفته که از نطفه گندیده ای به وجود آمده، یادش رفته خلق خودش رو که چنین مثل میزنه، یادش رفته، اگر خودش یادش بود چنین مثلی نمیزن. صدر المتعلهین در شرح این آیه مبارکه در تفصیلی که برای سوره مبارکه یاسین این نکته را میگه، میگه در اینجا که سر این که این امیه ابن خلف یا دیگری که بوده این چنین در برابر پیغمبر با یک خشونت و یک چهره تندی ایستاده و سخن گفته، سرش این است که خودش یادش رفته و نسی خلقه، خودش یادش رفته و وقتی که آدم خودش یادش بره دست به چنین کارهایی میزنه. صدر المتعلهین میگوید که در سوره مبارکه 8 آیه دیگری که اون آیه عکس این رو میگه، نسی الله فانساهم انفسهم، انسان ها یادشون میرود خدا، وقتی که خدا یادشون رفت بعدن خودشون یادشون رفت. سوره 8 آیه 19 میخواد که این بر عکس اوست. اینجا میگوید که نسی خلقه، خودش یادش رفت، فراموش کرد خودش رو و خدا یادش رفت و معاد یادش رفت. در سوره 8 میفرماید خدا رو انسان فراموش میکنه، خودش رو بعد فراموش میکنه، ارزشش رو فراموش میکنه، مقامش رو فراموش میکنه، ابعاد انسانیت خودش رو فراموش میکنه. بعد صدر المتعلمین میخواد بگه که هر دوی اینها به یک اعتباری معنای دیگری رو میده و هر دو در کنار هم درسته و به دین معناست که گاهی انسان میگیم خودش که یادش رفت خدا یادش میره، که من عرف نفسه فقط عرف رفته، و یک مرتبه از اون طرف میگیم خدا که انسان یادش رفت خودش یادش میره، یعنی هر دو اینها درسته و با همه و به قول منطقی متضایفه. ولی بند خیال میکنم که این دعای شریفه دو مطلب رو میگه، اون سوره 8 که می فرماید نسی الله و انساهم انفسهم، خدا که یادشون رفت
خودشون یادشون میره. اینجا داره انفسهم، انسان وقتی خدا رو یادش دارد یادش میره که چیه و چیه و روح چقدر بزرگه و ابعاد انسانی چقدر وسیعه. ولی در این آیه شریفه خلقه هست، اونجا نفسه، اینجا خلقه. خلق مقصود همون به نظرم میرسه اون عالم طب و طبیعته، همون طوری که ابتدای دیگری از مفسرین بیان کرده است. و برمیگرده بیان آیه شریفه به این که نفی خلقه، یعنی این که از اسپر بوده و از نطفه گندیده بوده یا گشت توجه نکند به این که اول چی بوده. اینجاست که میگوید چطور انسان میتواند زنده باشه، ولی زا میگه که من یخیل ادام و هیرانی. خلاص این خلقه و عالم خلقت، عالم طبع و عالم بدن و عالم به وجود آمدن این بدن از نطفه است. به این جهت انسان میتونه فکر بیشتر بکنه که معنای آیه مبارکه این باشه. علا ای حال خلاصه مطلب روشنه، حالا با هر بیان و شیوه این تعبیر بشه مطلب روشنه. و اون این است که این مرد و این آدم مادی و زندیق به اصطلاح آمده مقابل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با یک دونه مثل میخواهد تمام بنیان فکری انسان رو که فطرت بران گواهه و جهان بینی صحیح همینه، این میخواد برهم بزنه. قرآن میگه میفرماید ضرب لنا مثلا لنسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم، گفت که کیست که این استخوانها رو زنده بکنه و حالون که همه خاک شده و پوک است و در دست من این چنین شده. قل یحییها الذی انشأها اول مره، ای پیغمبر بگو اون خدایی که روز اول انسان رو آفرید همون خدا این رو باز به جانش و بدنش برمیگردونه. یعنی این که مشکل تر از روز اول نیست، بلکه آسان تره. و هو بکل خلق علیم، خدا به هر خلقی عادم و دانا. عالم است به خلق طب و طبیعت، عالم است به خلق عالم برزخ و عالم مسا، عالم است به خلق عالم طبیعت و این که روح با بدن باشه. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فإذا انتم منه توقدون، اون خدایی که قرار داد برای شما انسان ها از درخت سبز آتش، یعنی خدایی که از درختی که سبز است و تر و تازه است آتش ایجاد میکنه. مفسرین خیلی میگوین که معنی این که خدا از درخت سبز آتش ایجاد میکنه این است که در سرزمین حجاز چند گیاه که وقتی به هم بزنن از اون آتش میزنه بیرون، و این اشاره به اون درختان که در اون زمان متداول بوده، به چند تا درخت چنین بوده. خدا میفرماید که الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فإذا انتم منه توقدون، شما این آتش رو روشن میکنید و از همین درخت استفاده آتش میکنید، با این که آتش درخت رطوبت دارد و از آب و آتش در برابر آب، چطور خدا در دل این آب و این درخت آتش آفریده؟ این چنین خداوند انسان رو میتوانه همینطوری که در این عالم طبیعت این تحول رو میبینیم در عالم معاد و قیامت هم این قدرت حق رو مشاهده میکنیم. صدر المتعلمین در بیان این آیه کریمه میگه گرچه ادهی از مفسرین میگویند منظور اون درختان خاص اون زمانه، ولی نه، هر درختی زیرا در دل هر درختی آتشه. دیدم اون درخت های مشخص که به هم میزدید فوری آتش میگرفت، ولی همین درخت ها رو هم اگر در یک شرایطی قرار بدید و خشکش بخورید و در اون شرایط به هم بزنید جرقه پیدا میشه. حالا یا این که بگوییم با کبریت بزنید، ولی بالاخره در دل این آتشه. مطلبی که هست این است که در دل این درخت آتشه. خدایی که در عالم طبیعت از یک سبزه و چیزی که نشأت گرفته از آب آتش ایجاد میکنه، یعنی عالم طبیعت یک چنین عالمیست، خداوند قادر است که این انسان رو و روح رو به بدن برگردونه. بعد میفرماید اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا و هو الخلاق العلیم. آیا اون خدایی که آسمان ها و زمین را آفریده قادر نیست که مثل این انسان ها رو ایجاد بکنه؟ بلکه خداوند خلاق است و علیمه. خلاق صیغه مبالغه است، مبالغه گاهی در شدت فعل و گاهی مبالغه مربوط به مفعول. اینجا در شدت فعل نیست، خلاق یعنی اون خدایی که خلقتهایش زیاده، نه خلقت شدیده، نه مخلوقها فراوانه، که از جمله مخلوقها عالم قیامته. به قادر علی ان یخلق مثلهم، خداوند قادره که مثل این انسان رو ایجاد بکنه. بلا و هو الخلاق العلیم. این کلمه مثل در اینجا به چه معناست؟ به این جهت به نظر می‌رسد که خداوند متعال میتونه، میخواهد به فرماید میتونه این انسان رو دوباره زنده کنه. حالا این انسان رو زنده بکنه با این انسانی که در دل خاک رفته چگونه است؟ این همانه، ولی همان بودن البته در یک سیر تکاملی است. یعنی چی در سیر تکاملی است؟ مثل انسان 5 ساله و 50 ساله که یک نیست، ولی کن در این حال بدنش مرتب تحلیل رفته و تغییر کرده و سلول ها عوض شده و بدن جا به جا شده و نمی گویدن که این بدن از نظر سلول و از نظر اجزا بدن 1 سال پیشه، بدن 10 سال پیشه، ولی در این حال میگن این بدن همون بدن جواده، این علی همون علی 10 سال پیشه، این پسر یا این دختر و این بچه من همون بچه من است که در 5 سال پیش بچه من بود. با این که میگن این همانه، ولی که در این حال تمام این اجزاء بدنش تغییر کرده. سعد المتعلمین همین مثال رو میزنه، میگوید همین طوری که در دنیا انسان 80 سال عمر کرده، میگوید این انسان است با همین بدن، میگه دست منه که این کار رو میکنه، پای منه که 20 سال پیش فلانجا رفت، چشم منه که 30 سال پیش فلان چیز رو مطالعه کرد، در حالی که همه اجزا عوض شده. در این حال میگم چشم من، گوش من، پای من، این معنایش این است که اصل نفس و روح با بدن محفوظه، گرچه جزئیات و اجزا بدن کاملا در تغییره. قیامت هم همینطوره، قیامت روح انسان است با بدن، که این بدن همین بدن دنیاست، ولی البته این بدن دنیاست یعنی خداوند ذرات بدن انسان رو جمع کرده که خاک شده یک انسان دوباره کرده همون انسان، یا این که از یک ذره از بدن انسان دوباره همین انسان رو ساخته. ما نمیدونیم این جهت رو، ولی اون چه میدانیم این است که اون چه در قیامت محشور میشود همین بدنه، با همین روح بدون کم و زیاد، حالا به چه کیفیت خدا همه خاک رو در همه جای این زمین جمع میکنه و این انسان رو دوباره ساخته یا جزئی از اون رو گرفته و همین انسان رو ساخته، کار به این دست نداریم. و اشکالاتی هم که در بحث معاد صدر المتعلقین بیان کرده و با شیوهی که خودش در تشریح معاد داره اشکالها رو حل کرده، به نظر من ما نیاز نداریم به اون بحث صدر المتعلقین و اون طریقی که در معاد وارد شده ما بحث کنیم و اون اشکالات رو جواب بدیم. من میخوام عرض کنم همین اشکالات با همین صدر بحث هم پاسخ داده شده و اون این است که انسان ولو این که هر تحولی روی بدنش بشه، بالاخره یک ذره اتمی این بدن رو خدا رشدش میده، بزرگش میکنه، همون بدنش میکنه و با همون روح با هم متحد میشن، یا تمام اجزاء بدن او رو. من دیگه این چیزهای جزئیاتی نیست که ما بتوانیم سر در بیاریم. واقعا به این معنا ما این چنین دقیق حرف بزنیم. به قول ابن سینا در کتاب شفا میگوید که اون چه جا ابی محمد صلی الله علیه و آله و سلم در مسئله معاد من ایمان دارم، ولی این که استدلال عقلی بر جز جزش نتوانم اقامه بکنم. یا مرحوم محمد تقی عاملی آیت الله بزرگ که حاشیه‌ای بر منظومه نوشته و بحث معاد اونجا مطرح کرده، به یک جایی میرسه میگه خدایا تو میدانی که من اون چه پیغمبرت گفته است به اون ایمان دارم. ما ایمان داریم به یک چنین معادی که انسان‌ها باز می‌گردند با این روح و بدن و تمام اعمال انسان در کنار آدمی است. بلا و هو الخلاق العلیم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا و قانون خدا چنین است که یک لحظه ای عالم رو برهم می‌زنه و یک لحظه ای قیامت رو برپا میکنه و همه قدرت ها به دست اوست، چون همه جهان شأن خداست و شؤون خداست و ظهور خداست و تجلی خداست. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی و الیه ترجعون. منزه است خدایی که تمام این عالم و ملکوت این جهان و باطن این عالم و سرشته های وجود همه به دست اوست و همه به سوی او باز میگردید. خدایا ما رو از حسرت روز قیامت و از اون نکبت روز قیامت و از رسوایی روز قیامت خدایا ما رو مسئول بدار، ما رو از لغزش ها مسئول بدار. معاد ما رو معاد انسان پاک به انسان زیبا قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.